الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث تروک احرام، جلسه 841، یک شنبه مورخ 3/7/96.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دو مورد در کلمات حضرت امام در تحریر الوسیله راجع به بحث استعمال طیب هست که ما اشاره نکردیم. یه مورد رو دیروز گفتن، این دو مورد هم سریع اشاره کنیم و بحث تمام بشه. سلام علیکم. لذا عرض میکنیم فرع هفتم در مبحث طیب این است که حضرت امام می فرمایند ولا یجوز امساک انفه من الرائحة الخبیثة، نعم یجوز الفرار منها و تنحی عنها، جایز نیست امساک کند، بینیشو بگیر محرم از رائحه خبیثه یا رائحه منتنه، هر دو اصطلاح در روایات آمده است. دلیل بر این فرع روایاتی است از جمله صحیحه معاویه ابن عمار باب هجده تروک احرام، حدیث هشتم، لا تمس شیئا من الطیب و انت محرم ولا من الدهن و امسک علی انفک من الرائحة الطیبه ولا تمسک علیها من الریح المنتنه. صحیحه حلبی و محمد ابن مسلم هم داریم، باب 24 تروک احرام، حدیث یکم، المحرم یمسک علی انفه من الریح الطیبه ولا یمسک علی انفه من الریح الخبیثه. خب در برخی از روایات شبه فلسفی این مطلبم بیان شده است که خداوند دوست داره در روز عرفه حاجی رو ملاقات کنه در حالی که شعص و غبر است و هیچ تعلق ظاهری به امور دنیوی نداره. حالا لعل مظاهرش رو یکی یکی گفتن. این مظاهر که یکیش اینه، از بوی منتن، بوی بد، بینیشو نگیر. خب روایات صحیح بر این معنا دلالت میکنه. سوال، در این روایات جمله اول که لا تمس شیئا من الطیب است حمله بر کراهت شد. انما یحرم من الطیب اربعه، سایر طیبا حمله بر کراهت شد. آیا وحدت سیاق اقتضا نمی کند لا تمس شیئا من الطیب حمله بر کراهت شد، ولا تمسک علیها من الریح المنتنه هم حمله بر کراهت بشه یا رجحان بشه، بهتر این است که بینیشو از بوی بد نگیره، لازم نیست عدم امساک. عرض میکنیم که تنها قرینه بر این معنا که حمل کنیم نهی رو بر خلاف ظاهرش قرینه سیاق است، و قرینه سیاق اضعف القرائن است، و قرینه دیگری نداریم. لذا لا تمسک انفک من الرائحة الخبیثه ظهور در تحریم داره و ما قرینه مطمئنی بر حملش بر خلاف ظاهر نداریم. لذا از هر این است که یه حکم تحریمی است نه حکم تنزیهی. یک سوال. سوال دوم، گاهی سوال میکنن در حج، آیا بوی بنزین، دودی که از اگزوز ماشینا بیرون میاد، سالهایی که حال بود ما گاهی از عرفات پیاده حرکت میکردیم تا منا، از عرفات میرفتیم مشعر، از اونجا پیاده میرفتیم کیلومتر هاست تا منا. گاهی با بعضی از علما، بعضی از بزرگان همراه می شدیم، مجموعه پیاده می رفت. یادم تو راه همین بحث یه بار مطرح شد که حالا از طریق و مشاتم گاهی شروع و عبارز دیگه ای داره، از کنار ماشینا می رفتیم. حالا بحث این بودید دودی که از اگزوز ماشینا بیرون میاد، بوی گازوئیل، بوی بنزین، آیا می تونه محرم بینیشو از اینا بگیره یا نه؟ اینا جز ریح منتنه حساب میشه مثلا و نباید امساک انف کنه از ریح منتنه. به نظر ما ظاهر این است که چون حکم واحد است، موضوع این حکم ریح منتنه است، بوی بد، بوی جیفه، بوی زباله و امثال اینها. لذا از مثل بوی بنزین یا دود اگزوز ماشین و امثال اینها روایت شاملش نمیشه. ولو شککنا که آیا این مصادیق از مصادیق ریح منتنه هست یا نیست، شبهه مصداقیه دلیل میشه. تمسک به دلیل لا تمسک من الریح المنتنه نمی شود به این دلیل تمسک کرد در شبهه مصداقیش، شک میکنیم آیا امساک از اینها، بوی بنزین، بوی گازوئیل، از دود اگزوز ماشین امثال اینها بر محرم حرامه یا نه. اصالت البراءه عن الحرمه، میگه امساک انف بر محرم حرام نمی باشه. این یک مورد که فرع هفتم بود، دوستان اشاره کردن تدارکش کرد. فرع هشتم این است که حضرت امام می‌فرمایند، اینو قبلا اشاره کردیم، یه توضیح مختصری میدیم. لا بأس ببیع الطیب و شرائه و النظر الیه، لکن یجب الاحتراز عن استشمامه. حضرت امام در این فرع می فرمایند بحثی نیست محرم تیب رو بفروشه، بخره، نگاه کنه به تیب، ولی باید مواظب باشه از استشمامش احتراز کنه. خب ما قبلا بحث کردیم که در برخی از روایات متعلق حذف شده است، گفته شده از محرمات احرام طیب است. و انما یحرم علیک من الطیب اربعه. ممکنه کسی بگوید حذف متعلق دال بر عموم است، لذا مطلق استفاده از تیب ولو خریدش، فروشش، نگاه به تیب حرامه. پاسخ دادیم که این قاعده که در اصول گفته شده است حذف متعلق دال بر عموم است، خیلی جا قابل پذیرش نیست، بلکه مناسبت حکم و موضوع اختزا میکنه. خیلی از موارد فعل مناسب در تقدیر گرفته بشه، نه مطلق الافعال. لذا در ما نحن فی اشاره کردیم فعل مناسب است چشمام است و برخی از افعال هم نص خاص میگه جایز نیست، مثل اکل مثلا، اما بیعتی و شرائتی دلیلی بر حرمت او در محرم نداری. نسبت به نظر به چی به هم ما نص خاص در جوازش داریم، ولو همین که نص بر حرمت نداشته باشیم کافی است، حسب المتعلقه هم دالون علی العموم نیست، ولی نص خاص هم بر جواز داریم. باب هجدهم از ابواب تروک احرام، حدیث یکم صحیحه محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع قال رأیت ابا الحسن علیه السلام کشف بین یدیه طیب لینظر الی و هو محرم فامسک بیده علی انفه بثوبه من رائحته. راوی میگه امام هفتم علیه السلام محرم بودن، یه تیبی رو آوردن تا امام به اون نگاه کنه، امام با جامشون بینیشون رو گرفتن که استشمام نکنن ریحه طیبه رو. خب به وضوح این حدیث دلالت میکنه نظر به طیب در حال احرام هیچ مشکلی نداره. نه که ملازمه ای که با هم نداره که
نگاه کردن به طیب رو چجوری مقدره به
وشرا استفاده هر چی نه بایدی نداره، باید نداره که به طرف اطمینان داره میگه این زعفران تو این شیشه است، توی قاروره است، توی مجموعه است، توی پلاستیکه، نگاه میکنه. بله حالا سایر چیزا هم امروز اثر ادکلونه، حالا اونایی که میگن مطلق طیب حرامه، مارکشو میبینه به طرف هم اطمینان داره، کلا سرش نمیذاره، بارها این عطر رو استشمام کرده میگه از این به من بده، نگاه هم میکنه میخره، ملازمه با استشمام نداره که. خب این دو فرع بود از بحث گذشته که اشاره کردیم تدارک بشه. بله ملازمه عرفی هم اگه داشته باشه صحیح محمد ابن اسماعیل میگه باید تفاوت بذاری بین اینا، نگاه بکن ولی بینی تو بگیر استشمام نکن. تموم شد دیگه.
در فرق قبلی آی صبحانی مذهبی را بودن
که
حس بویایی ندارن،
خب
یا به علت زکام و سرمخوردگی بوی رو احساس نمی کنن،
بله
میتونن به بدن و لباس خود عطر بزنن یا غذای معطر میل کنن و چه کسانی ولا به احتیاط بینی خود را از بوی بد نگیرن.
حالا اون فرع اولش که مشکلون جده، ایشون با لا تمس شیئا من الطیب چه کار میکنن؟ با اطلاق چه کار میکنن؟ اون روایات اطلاق داره، لا تمس شیئا من الطیب روایتی که طرف میاد به امام عرض میکنه آقا من جامعه احرامم رو با ورس یا زعفران ملون کردم، امام میفرمان برو بشور تا بوش بره رنگشم برود، اینا رو چیکار میکنن ایشون؟ بله؟ به چه دلیل اطلاق داره روایت؟ امام نپرسیدن بویایی داری یا نداری؟ رنگش چی را از بین ببره؟ صرف بویایی باشه برای چی رنگش را از بین ببره؟ خب خودش بوی را حس نمی کنه. ایشون باید همه افعالی که در روایات آمده به استشمام برگردونن تا بعد بگن ملاک استشمامه. اگر ملاک استشمام بود بله، کسی که بویه، کسی که حس بویایی نداره عملا استشمام و تیب نمی کنه، لذا تیب به بدنش بزنه اشکال نداره. ولی کی گفته همه افعال محرمه خلاصه میشه در استشمام؟ ولا تمس شیئا من الطیب، سواء اون حس بویایی داشته باشه یا نداشته باشه با اطلاق روایات چیکار میکنن. حالا من خاطرم نیست که تا اول حدیشونه ببینید، شما که این مسئله رو خوندید ببینید آیا همه این افعال رئیشون میتونه به استشمام برگردونه یا نه. این رو یک خلاصه بنویسید بگید ما استفاده بکنیم. خب تمام شد بحث استعمال تیب با فروعاتی که داشت. بخور، اطلاق، زدن به لباس، زدن به بدن، ولو به نظر ما حس بویایی نداشته باشه، همین که اثر به بدنش بزنه حرامه. این چون از روایات هم استفاده میشه. لا تمس شیئا من الطیب، گفتیم لا تمس یعنی دست زدن نیست، این خودمون معنا کردیم، ولی بیا بماله به بدنش اثر، ولی حس بویایی نداره. این بالاخره در وقتی میتونیم مجوز بدیم که همه این افعال به استشمام برگردونیم. اگه همه رو تونستیم به استشمام برگردونیم، محور میشه استشمام، جوری که میخونن از این محقق تحلیلش اینه. خیلی بعیده. بله 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 درسته، به قدر سعته یا به قدر شبعه من الطعام. خیلی خوب، ولی بالاخره توی نقل کافی به قدر شبعه من الطعام. خب در این نسخه خود نسخه کافی نیست. خیلی خوب، پس اون قرینه رو بذارید کنار. اگر اختلاف نسخه کدوم نسخه کافی داره کدوم نداره، نرم افزار. خیلی خوب، خوبه، بسیار علایان. خب اون قرینه شما به قدر شبعی من الطعام رو بذارید کنار، در خصوص اکل نیست، ولی حمله بر استحباب اون که قویه دیگه. خب بله دیگه، خب بله منطق نظر، خب بله دیگه، ما داریم تحلیل میکنیم، میگیم ما به اینجا رسیدیم و طبق وصول به این نتیجه ثم این نتیجه برش بار میشود. خب بله دیگه، ما فهم روایات طبق همون نتیجه است که بهش رسیدیم دیگه. درسته. مورد ششم از محرمات احرام به تعبیر حضرت امام، لبس المخیط للرجال کالقمیص و السراویل و القبا و اشباهها. در رابطه با این مورد ششم فروعی قابل طرح است. فرع اول مشهور بین فریقین این است که حرام است بر محرم پوشیدن لباس دوخته، لبس المخیط. از طرفی روایات رو که انسان بررسی میکنه میتونه اینجور ادعا کنه حتی یک روایت نداریم که که موضوع حرمت لبس المخیط باشه، پوشیدن جامعه دوخته. لذا باید بررسی کنیم در فرع اول ببینیم موضوع حرمت در این مورد ششم چیست؟ آیا لبس المخیطه؟ آیا ثوب مزرور و مدرع است؟ یا موارد خاصی است مثل عبا، قبا، قمیص و امثال ذلک؟ یا نه مطلق لبس المخیطه؟ این فرع اول که باید بررسی بشه. ما ابتداعا کلمات برخی از علما رو اینجا اشاره میکنیم، ثم روایات این باب رو بررسی میکنیم، ثم در مرحله سوم اگر روایات به ظاهرها دلالت نمی کرد که لبس المخیط حرام است، آیا به اجماع میشه تمسک کرد و نتیجه بگیریم لبس المخیط مطلقا حرام است یا نه؟ کلمات برخی از علما، سید مرتضی در جمل العلم والعمل می‌فرماین و یجتنب طیب کله الا خلوق المسجد ولا يلبس المخيط من الثياب. صریحا مرحوم سید موضوع رو ولا يلبس المخيط من الثياب، محرم حق نداره جامعه دوخته بپوشه. ابی صلاح حلبی در کافی تصریح میکنه یکی از محرمات احرام لبس المخیط است، پوشیدن جامعه دوخته. شیخ طوسی در نهایه عبارتشون اینه: اذا عقد المحرم احرامه بالتلبیه اول اشعار اول تقلید حرم علیه لبس و ثیاب المخیطه. اگه محرم احرامشو بس با تلبیه یا با اشعار و تقلید که قبلا بحثاش گذشته، حرام میشه بر او پوشیدن لباس دوخته. ابن براج در المهذب می‌فرماید جواز لبس مخیط از ثیاب در این نساء است دون رجال. مفهومش اینه بر رجال جایز نیست لبس مخیط. ابن زهره در غنیه و یحرم علیه ان یلبس مخیطا بلا خلاف الا السراویل عند الضروره. اینجا دقت کنید ادعای اجماع هم شد بلا خلاف، حرام است بر محرم لباس مخیط بپوشه بلا خلاف. ابن ادریس در سرائر اذا عقد المحرم احرامه حرم عليه لبس الثياب المخيطه. اشارت الصبر و لبس صوبه بعد تجرده من المخیف، بعد از این که خودشو برهنه کنه از لباس دوخته دو جامه بپوشه، محقق اول در شرایع و لبس المخیف للرجال از محرمات احرام. مرحوم علامه در تحریر باز ادعای اجماع دارن، یحرم علی المحرم لبس المخیط من الثياب ان کان رجلا بلا خلاف. ادعای اجماع سوی علامه در تحریر، ابن زهره در غنیه. خب دقت کنید، برخی از علما به این نکته اشاره کردن که این موضوع که فقها حرمت رو برش بار کردن، لبس المخیط، ما روایتی برش نداریم. شهید اول در دروس جلد 1 صفحه 485، ولم اقف الى الان على روایته به تحریم لبس المخیط و انما نها عن القمیص و القباء و السراویل. شهید اول میفهمد من روایتی پیدا نکردم بگه لبس مخیط حرامه. کدوم روایت؟ روایات نهی میکنه از که قمیص نپوش، قبا نپوش، سراویل نپوش. حالا بعدا ما بررسی میکنیم، ثوب مدرع نپوش، ثوب مزرور و دکمه دار نپوش. ای کجا گفته جامعه مخیط نپوش؟ که خب بعد اون وقت اگر یک کسی حوله احرامش و گوشش دوخت بگیم اشکال داره. اگر کسی، بعضی ها هستن که بالاخره رو دستشون خالکوبی میکنن بعدم پشیمون میشن نمیتونن زائلش کنن، حالا تو حال احرام رو بازوش خالکوبی کرده، این بیاد یه پارچه ای رو بدوزه دکمه بهش بزنه، این پارچه رو ببنده به دستش دکمه بزنه که دیده نشه، نمیخواد، خجالت میکشه. اگه لبس مخیط نداریم تو روایات، چه اشکالی داره اینجا همچه جامعی رو، همچه قسمت مخیط رو رو بدنش خراب بده؟ این چه عیبی داره، چه اشکالی داره؟ صاحب مدارک بعد از این که کلام مرحوم شهید رو نقل میکنن، بعد میفرماین و من هنا یعلم ان مشتهر بین المتأخرین فی المنع عن مسمى الخياطة و ان قلت غیر واضحه. عبارت شهید رو که میاره میفرماد بنابراین معلوم میشه اون چه بین متأخرین معروف شده که میگن جامعه دوخته نپوش ولو خیلی کم دوخته باشه، این دیگه دلیلش بر من روشن نیست، من نمیدونم دلیل از کجاست، به چه دلیل نگفتن. صاحب جواهر عبارتشون دو نکته مهم داره، بعدا مراجعه کنید جلد 18 صفحه 335، و ما سمعته من معاقد الاجماعات کاف فی جعل العنوان لبس المخیط وین لم اجده فی شیء مما وصل الینا من النصوص الموجوده فی الکتب الاربعه و غیرها کما اعترف به غیر واحده. دو تا مطلب در اینجا صاحب جواهر. یک، میفرماید من در روایات موجوده در کتب اربعه و غیر کتب اربعه روایتی پیدا نکردم که موضوع حرمت لبس المخیط باشه، همچه روایتی نداریم. ولی از طرف دیگه عبارتهای علما را نقل میکنه، میفرماید معاقد اجماعات لبس مخیط بلا خلافه. معقد اجماع محل عرض کنم که اجماع لبس المخیطه. از این طرف این که مورد اجماع لبس المخیطه کافیست برای ما، یعنی کن صاحب جواهر موضوع رو لبس المخیط میدانه، نه به خاطر روایات بلکه به خاطر اجماع. این قسمتی از عبارتهای علماست، تا حالا برسیم ما بررسی کنیم ببینیم این اجماع آیا میتونه کاشف از رأی معصوم باشه، به چه دلیل، چگونه. اجماع معتمد المدرکه، متیقن المدرکه، مستنبت است از روایات، چی هست؟ اینو انشالله بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب حالا اونا رو بیارید، اونا رو محفوظ بدارید. یجرد و عن الصوب مثلا بچه ها رو به فخ جرد هم فی الفخ عن الثياب، این جرد هم عن الثياب رو کنایه بگیرید از ثياب مخیط مثلا. آفرین، روایت امام صادق که یک جامه پوشیده بود، قمیص پوشیده بود، بهش گفتن چرا این قمیص رو پوشیدی؟ بعدم خودش میزد و میگفت که حالا خب نیست دیگه روایت، برای چی؟ برای که موضوعش قمیصه، برای چه قمیص پوشیدی؟ ما سه چهار عنوان خاص داریم نباید بپوشه، نه مطلق المخیط، که یکی قمیصه، یکی سرواله، سه چهار مورد خاصه، برای چی میگید مطلق دوخته؟ بله دیگه، بله، روایت موضوعیت در قمیصه، در سراویله، برای چهار موضوعه، برای چی میگید مطلق لباس دوخته؟ حتی بازوبند دوخته نباید داشته باشه، حتی اگه اطراف احرامشو چرخ کنه به دوزه برای که ریشنش نشه، به تعبیری زیر پاش نیاد، مشکل براش ایجاد نشه، چه اشکالی داره؟ لبس المخیط که موضوع نیست، که موضوع این چهار تاست. حالا بررسی میکنیم ان شاء الله. عنوان مشیر به چی؟
عنوان مشیر به خصوص عرفن.
خب حالا این اگه تو روایت آمده باشه لبس المخیط، بله عنوان مشیره، تو روایت که نیامده خیلی مشیره.